بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. از ظهور الموضوعی فی عصر النصر لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمان بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية، فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث. تا اینجا مسئله روشنه، تقریبا هیچ کسی هم از علما اختلاف نکردن، همه گفتن که ظهور قسم حضرت عباسی حجت، ایه جای شک نیست. ولی یه مشکله عجیبی هست که این مشکله را اگر حل نکنیم هیچ ظهور آیه‌ای و روایه‌ای برای ما حجیت نخواهد داشت، و اون اینه: درسته که ظهور حجته، ولی در حین نزول آیه این آیه در چی ظهور داشته؟ در او حجت. درسته یا نه؟ وقتی که حضرت صادق علیه السلام فرموده که اینو میگه عصر صدور، خب ظهوری در عصر صدور حجت، اما بعد از 1400 سال خیلی از الفاظ تغییر کرده. الان صيغه افعل ظهوری در وجوب داره، ما چی میدانیم در عصر که این روایت صادر شده در اون عصر در چی معنا ظهور داشته؟ شاید در اون فرض از با فرض، شاید در اون عصر ظهوری در اباحه داشته. ما از کجا بدانیم که در اعلی که ظهوری در وجوب داره پس در اون زمان هم ظهوری در بگو؟ و اینم که شک نیست که ظهوری اون زمان حجته یا ظهوری این زمان حجته، برای اینکه اون متکلمی که در اون روزی که تکلم کرده هر چی ظهوری کلامش بوده اون اراده کرده، اون که نگفته که من از این کلام اراده میکنم یه معنایی را که بعد از 1400 سال او درش ظاهر میشه الان درش ظهور نداری. خود طبیعیه هر کسی که الان جناب عالی کلامی که میگی ظهورش را اراده میکنه، کدام ظهور را اراده میکنه آقا؟ همون که الان در عصری که این کلام گفته میشه در این عصر چی ظهوری داشته. اینه که اون وقت بنا ان علی هذا ما در هر آیه‌ای در هر روایه‌ای که میرسیم، البته با اجازه شما که خواب نروین، بله ما خود شک میکنیم شاید ظهورش در اون زمان، در زمان نزول آیه یا در زمان صدور روایت، شاید ظهورش در چیزی دیگر بوده. و اگر در چیزی دیگر بوده اونم که برای ما ثابت نشده، ما چیکار کنیم آقا؟ اینجا گیریم. پس بفرمایید یا فتوا بده، بگو هیچ ظهور آیه و روایه حجت نیست، یا داری یه وسیله‌ای که ظهوری که در این زمان هست اینه کم کم به عقب برگردی، سیر ارتجاعی کنی ها، کما این که دنیا هم شما رو مرتجع میگن مثلا ها، سیر ارتجاعی کنی ثابت کنی که حالا که این ظهور داره پس در اون زمان هم همین ظهور، بگو همین ظهور بوده، تغییری نکرده. و حالا که ما میبینیم لغت در اثر عوامل زیادی تغییر میکنه. قائد در اول معنایش بود مطلق مکان منخفض، بعد در اثر بعض ملابساتی وضع شد برای اون معنای مخصوص. یا فرض فرمایین که خیلی چیز و الفاظ خب ظهورش تغییر میکنه، یه چیزیست که در لغت یه معنا داره ولی در اثر استعمال عرف عام کم کم در یه معنای دیگر استعمال میشه فوراً میرسه به حد حقیقت و ظهور پیدا میکنه. خود ظهور که تغییر میکنه، خود شما چی وسیله ای دارین که مما ولابد ثابت کنه که این لفظ ظهور اولیش تغییر نکرده؟ اینه که علما گفتن، اگر یادتون باشه که قطعا یادت نیست برای اینکه اصلا نخوندی، اصلا با سر و کارم نداشته، در معالم یک عبارتی است از اول معالم تا آخر روی اون زیاد تکیه میکنه. میفرماید که در باب اوامر وقتی میرسه میگه صيغه افعل الان ظهوری در وجوب داره، و با اصالت عدم نقل ثابت میکنیم که در زمان شارع هم ظهوری در همین وجوب داشته، معنایش تغییر نکرده. این اصالت عدم نقل را باید مشکافی کنه. یه عده از علما اینا تعبیر کردن به استصحاب قهقرائی، گفتن این از باب استصحابه، ولی این هم خیلی مشکله که ما ظهور لفظ را بواسطه استصحاب بتوانیم. نه، این خودی از اصالت عدم نقل اصل لفظیه، مثل اصالت ظهور، مثل اصالت عدم القرینه، اینا رو میگن اصول لفظیه. این اصالت عدم نقلم اصل لفظیه و به بنای عقلایه، بنای عقلا این قاعده را گذاشته و شارع هم روی صحه گذاشته. خب وقتی شارع روی صحه گذاشت، اصالت عدم نقل برای ما میشه حجت. با اصالت عدم نقل ثابت میکنیم که در زمان صدور این روایت هم صیغه افعال ظهوری در وجوب داشته. و یه استصحاب قهقرائی گفته بگو نمیشه، بلکه از باب اصول چیه؟ لفظیه، نه از باب اصل عملی که استصحاب باشه. اینم یادت نروه. خب خوب توجه کنه. منتها این مقدارش رو گفتن علما، اما در معالم هم گفته، جاهای دیگر هم، منتها ایشان یه مقدار توضیح بیشتر ریشه‌ای توضیح میده، خیلی قشنگ مطلب جالبه. از ظهور الموضوعی فی عصر النص. خب ما که گفتیم ظهور موضوعی حجته، کدام ظهور حجته آقا؟ ظهوری در این زمان یا ظهوری در حین نزول آیه؟ ولذا میفرمه از ظهور الموضوعی فی عصر النص موضوع حجیته، و ای ثابت کردنش مشکل برای ما. میفرماد که لا شک فی ان ظواهر اللغه والکلام، ظواهر و معانی لغوی و معانی کلام تطور دارد، یعنی تکامل میکند، درسته یا نه؟ تغییر میکند و تتغیر علا مر زمان، بر گذشت زمان، در اثر گذشت زمان. بله میبینیم معانی لغوی تغییر میکنند. این معانی لغوی تغییر کردن اینه که ما را در مقابل این ظهورات بی دست و پا میکنه دیگه. این ظهورات به درد ما نمیخواد، برای اینکه ما یقین داریم بالاخره بعضی معانی لغوی تغییر کرده. خب تغییر کرده، شاید از جمله چیزایی که ظهور تغییر کرده صیغه افعل باشه، شاید از جمله چیزایی که تغییر کرده صیغه لا تفعل باشد، شاید از جمله چیزایی که تغییر کرده صیغه عام باشد. خب همین است که به درد ما میخوره، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت الظهور. خب اینا رو اگر در هر کدام از این الفاظ که در آیات و روایات وارد شده این احتمال تغییر دادیم، دیگه کار تمام میشه. چیکار کنیم اون وقت؟ علی مر زمان شرایط تغییر میکند آقا. میفرماد به سبب فعل مؤثرات مختلفه، به سبب انجام شدنی مؤثرات مختلفه که عوامل متعدد تأثیر دارد در این تغییر، مختلفه، لغویه باشد و فکریه باشد. بعدشان لغویه، بعدشان در اثر کثرت استعمال اهل عرف عام، اول در این لفظ را در این معنا مجازن استعمال کرد، کم کم مجازن و مجازن بگو مثلا احمد شاه مسعود را، خود اسمش احمد شاه مسعود، ظهور اولی لغویشه احمد شاه مسعود. خب بعد کم کم گفتن شعری پنشیر، شعری پنشیر، الان شده اسمش بگو. خب الا شعری پنشیر اول در لغت ظهور در چی داشت آقا؟ باریکلا، در حیوان مفترسی در اون کوها بود، دمدار، الان ظهور پیدا کرده در یه شعری بیدم، اینه دیگه. خب این در اثر عوامل متعدد ظواهر لغت و معانی لغوی تغییر میکنه آقا. مثلا حضرت عالی، خب الان شده روحانیت جوان، خب قبلا به حسب معنای لغوی روحانیت جوان چی رو میگفت آقا؟ تنها اختصاص به شما داشت؟ نه، همه را شامل بود، ولی فعلا در اثر این حرکت های تاکتیکی شما که بله شب و روزی که 24 ساعت 20 ساعت شما خوابین، 2 ساعت هم که مشغول غذاین، فقط 2 ساعت برای اجتماع کار میکنین، از این جهت شما را نام گذاشته روحانیت جوان، مختلف لغویه و فکریه و اجتماعیه. فقط یکون ما هو المعنى الظاهر، گاهی میبوده باشد اون چیزی که اون معنای ظاهره در اصل صدور حدیث، فرض کنیم که صیغه افعل در اصل ظهور حدیث در عصر صدور حدیث این ظهوری در استحباب داشته، ولی الان مخالفا للمعنى الظاهر فی عصر السماء، در عصر السماء که الان باشه، الانی که مجتهدین بخواد با این روایت تمسک کنه، الذی یراه یراد العمل فیه بذالک، حدیث مخالف است. الان ظهوری در وجوب پیدا کرده، ولی ما احتمال میدادیم که شاید در زمانی صدور این روایت ظهوری در اون وقت ما فتوا به چی بدیم آقا بر این روایت استناد کنیم؟ بفرما ظهور چشم سر و چشم ظهور حجته، ولی ما چی میدانیم ظهوری در زمان نزول این روایت بگو چی بوده؟ و موضوع الحجیت خب از ظهور فی عصر صدور الکلام، اینم که جایشه طبیعیه دیگه، موضوع حجیت ظهوریست که در عصر صدور کلام برای متکلم در اون لحظه ای که تکلم میکنه، در اون لحظه کلامش هرچی ظهور داره اون معنا را اراده میکنه، نه یه معنایی را که الان اصلا این کلام به او ظهور نداره، بعد از 1,000,000 سال ظهور پیدا میشه در او. نه، لا فی عصر سما المغایر، اون عصر سمایی که مغایر با عصر صدوره، بینشان هزارو باریک الله، لانها حجیت عقلائیه، برای اینکه حجیت ظهور حجیت عقلائیه، قائمه بر اساس حیثیت کشف از مراد گوینده. خب کشف از مراد گوینده کدام ظهور میکنه آقا؟ گیر کرد آقا، همون ظهوری که در وقتی که گوینده میگفت در اون زمان چی ظهور داشت اون کشف میکنه که اون مرادشه، اما اینی که بعد از 1,000,000 سال ظهور شده اینه، هیچگاهی این ظهور کشف از مراد مولا بگو نخواهد کرد. على اساس حیثیت الکشف و ظهور الحالی. خب پس این شد یک شبهه لاینحل، بنابراین ظهورات بگو گیر کرده مطلقا حجت نیست. آفرین. و من الواضح ان ظاهر حال المتکلم، خب این خیلی بدیهی عقلائیه ها، قاعده عقلائی این که ظاهر حال متکلم، الان که حضرت عالی صحبت میکنی ظاهر حال شما اینه که این لفظی رو که الان گفتی ظاهره که الان ظهور در یک معنا داره اون معنا رو اراده کرده، یا نه اون معنایی که بعد از 1,000,000 سال ممکنه ظاهر این لفظ بشه، کدام رو اراده میکنی؟ طبیعی بگو ظاهر حال متکلم اراده ای اون چیزی که اون معنای ظاهر فعلا، فعلا یعنی چی؟ یعنی در زمان صدور کلام از این متکلم. و علیه و بنابر این بیان مشکل ایجاد شد، فنحن بالتبادر، درسته ما همه این حرفا رو قبول داریم، الان صیغه افعل تبادر میکنه چی؟ بگو وجوب، به طریق این ثابت میکنیم ظهور ذاتی را. خب بله، که این در نفس ما این تبادر کرده، پس معلوم میشه که در نفس ما در این معنا ظهور داره، این درست. بعد از ظهور ذاتی ثابت میکنیم که این که در نفس ما ظهور پیدا کرده تبادر کرده، در اثر تبادر ظهورش در این معنا شد، خب این که کنم عامل نفسی شخصی در من وجود نداره، کشف میکنیم که ظهور موضوعیش هم در وجوده، اینم قبول. و به ظهور ذاتی نسبت به ظهور الموضوعی، منتها همه اینها اینه که ظهور الانی ثابت میشه برای صیغه افعل، یعنی الان ظهور در وجود دارد. و یبقا علینا، مشکل اساسی اینه، باقی میماند بر ما اینکه ثابت کنیم اینکه ظهور موضوعی در عصر صدور این روایت در چی بوده، آیا مطابق است با ظهور موضوعی در عصر کلام الذی هو موضوع الحجیت یا نه، اینه با چی ثابت کنیم آقا، داری راهی یا نه، خصوصا با در نظر گرفتن اونی که اولی بحث خوندیم که لغت هم تغییر اینجوری نیست که اصلا امکانی تغییر درش نباشه. و هذا ما نسبتو میفرماد، خب درسته که لغت قابل تغییره و این شبهه را ایجاد کرده، ولی در رحمت الهی که وسیع‌تر از این های میفرماد که چجوره اگر ببندد چی؟ دری گوش آید ز رحمت در دیگری، میفرماید با همه این حالات و هذا بله، و ما یک دری دیگری داریم، اونه که ما نسبته به اصل عقلایی، این که میگه اصل عقلایی یعنی اصل عملی نیست، استصحاب قهقرایی نیست، که یطلق علیه اطلاق میشه برش اصالت عدم النقل، و به تعبیر استادنا الشهید نسمیه به اصالت ثبات فی اللغه، این ایشان این اصالت عدم نقل یک اسم جدید برایش آورده به نام اصالت ثبات. بر رغم این که ما میبینیم گاهی در لغت تغییری هم پیدا میشه، ولی مع ذلک میگیم بله اون مواردی که تغییر ثابت شده بگو فهو، چون ولی اون مواردی که تغییر ثابت شده خیلی کمه در مقابل این مواردی که تغییر ثابت نشده، در جاهایی که ما شک داریم اونجا اصالت ثبات در لغت جاری میشه که این عبارت اخرى از اصالت عدم نقل. و هذا الاصل العقلائي يقوم على اساس، ای اولش بر اساس یک تخیل ها یعنی بدون واقعیت، ولی در نتیجه نتیجهش واقعیت دار میشه. اینو ببینید قدرت خدا را. و هذا الا يقوم على اساس ما يخيل، بر این اصل عقلائي بر اساس اون چیزی است که خیال شده برای ابنای عرف، یعنی واقعیت نداره. اون چیزی که خیال شده برای اهل عرف چی آقا؟ اینه که اصلا تغییر در لغت امکان نداره، و حالا که این امر واقعی نیست، این امر خیالی. ولی در این حال اون مواردی که ثابت شده بله، نسبت به اونها این اصل میشه اصل چی؟ خیالی میشه دیگه. اونا گفته بود که هیچ امکانی تغییر نیست، خب ما دیدیم بعضی جاها تغییر شده، ولی چون تغییر کمه در اون مواردی که شک کردیم این همون اصل کارشه میکنه، اصالت ثبات جاری میشه. يقوم على اساس این چیزی که خیال شده برای ابنای عرف نتیجه للتجارب الشخصيه، نتیجه برای در حالی که نتیجه از برای تجارب شخصیه، من اسکی اون چیه تجربه شخصی که کردن، من استقرار اللغه، خیال شده برای ابنای عرف که لغت مستقره دیگه قابل تغییر نیست ثباتش. فان الثبات النسبي، ولكن خب ما میبینیم که 80% بله، یک 5 مورد اگر ممکنه تغییری پیدا شده. فإن ثبات نسبی و تطور البطی للغه، اولا ثبات نسبی داره، یعنی اکثر الفاظ بگو اگر کل لفظ را فرض کنیم، کل الفاظی که ظهور دارد 100 تا لفظ فرض کنیم، از این 100 تا 95 تاش بگو مانده به همون حالت اول، در این 95 تا ثباته، 5 تاش هم تغییر کرده. این ثبات نسبی از یک طرف، و تطور البطیء للغه، اینم نکته دوم ها، این نکته دوم ها، خوب ملتفت باش. از این طرف هم در این 5 موردی که تطور پیدا کرده، تغییر پیدا کرده، تطورش عشیتن و ضحاهای، یا در اثر گذشت زمانهای طولانیه، ممکنه در ظرف 100 سال این کم 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 و کم کم و کم کم تا بعد از 100 سال یالا تغییر حاصل بشه که مردم احساس بگو نمی کنه. اون جیل اول احساس نکردن تغییر را، جیل دوم هم احساس نکردن، در جیل سوم هم که در این معنای دومی ظهور پیدا کرد اینا هم خیلی احساس نکردن که اولی چیزی دیگه بود الان چیز دیگه شده. از این جهت چون که تطور چیه آقا بگو، بطی اینم که آقایون می دانن دیگه، شما که فرد مردانی آینده ملت هستین ها، اینا رو ملتفت باشین. بعضی چیزاست که یهو تغییر میکنه، اون چیزایی که یهو تغییر کرد ملفت انظاره، تمام نظرها مورد توجه نظرها قرار میگیرد، داستان ها نوشته میشه، تاریخ ها نوشته میشه، یادداشت ها میشه. ولی چیزایی که در اثر گذشته در طول 100 سال تغییر کنه، نه اونایی که در اول 100 سال بود حس میکنن، نه اینایی که در بگو آخر حس میکنن، نه اونایی که در وسط 100 ساله حس. از این جهت این تغییری کم هم محسوس و مورد توجه مردم نیست. این دو چیز سبب شده که مردم خیال کنن که اصلا قابل تغییر بگو نیست، ولو جناب مؤسس این حرف را قبول نداشته باشد. مثلا و تطور البطیء للغه، این دو جهت یوهل الافراد، بله الهام میکند و وحی میکند برای افراد اعتیادیین، البته نمیسی شماها که نصف بیشمو بله دنیا نصف دیگرم زیر دنیا، ماشاءالله تمام چیزها را میفهمین و ملتفیدین، نه این افراد اعتیادی که خیلی چیز سرش للافراد الاعتیادیین، اینها وحی میکند به فکرت عدم تغییرها. اینا خیال میکنن که اصلا لغت قابل تغییر نیست، از قبیل اجتماع نقیزه اینه اگر لغت تغییر کنه. و تطابق ظواهرها علی مر زمان، و اینا خیال میکنن که توافق داره ظواهر الفاظ بر گذشت همه زمانها، هرچی که الان در زمان حضرت هم حتما همین بوده. اینا در نظر مردم اینجور میاد. و هذا الایحاء، و این وحی و این الهامی که در ذهن آقایون شده، و این کان خادعا، این فریبنده، برای اینکه خب ما وجدانا دیدیم که بعضی جاها تغییر شد نکرده. یعنی اگر نزدیک بودی با این بلندگو به فریادت میرسیدم. و این کان خادعا و فریبنده، برای اینکه این ایحاء خب قطعا فریبنده، برای اینکه مینا خیال میکنه که هیچ امکانی تغییر نیست، با حالا که تغییر واقع شده کم و بیش. خاده ولکنه علا ای حال، ولکن بر هر حالی که باشد، ایها اون عام فراگیره ها، مردم همه این خیال را دارن. استقر به موجبهی، به موجب این ایها مستقر شده بنای عقلائی بر این که در هر لفظی که احتمال تغییر را بدهن اعتنا به این احتمال تغییر بگو نمی کنن. فی الظهور به اعتباره حالت استثنائیه، به اعتباره که تغییر حالت استثنائیه، گفتیم 95% تغییر نمی کنه، 5% در هر لفظی که ما شک کنیم 95 احتمال بر عدم تغییره، 5 احتمال بر بگو تغییر. خب کدوم طرفش راجحه؟ خب عدم تغییر راجحه در ذهن عقلا، لذا بنا را این طرف میگذاره. تا نادرتن تنفا بالاصل العقلائی، خب شاره این اصل اصالت عدم نقل امضا کرده یا نه؟ و به امضا اشاره للبناء المذکور نثبت، ثابت میکنیم شرعیت اصالت عدم نقل. به تعبیر استاد ما خدا رحمتش کنه، استادی داشتیم در سطوح در نجف، میفرمودن که اگر اصالت عدم نقل حجت نباشد لمستقر حجر علا حجر، سنگ بالای سنگ نمیشه. کنایه از اینه که به کلی فقه به هم میخورد دیگه، هیچ چیزی قابل استنباط نخواهد شد. یا به تعبیر ایشون اصالت ثبات ولا یعنی الامضا، و مقصود ما از امضای اشاره این نیست که همون بنای عقلایی که میگه اصلا در لغت قابل تغییر نیست کل اون امضا کنن، نه اون به اون معنا نیست. ولا یعنی تصویب اشاره للایحاء المذکور، و انما یعنی، بلکه مقصود ما از امضای شریعت اینه، من الناحیه التشریعیه جعله احتمال التطابق حجتان، چون احتمال این که تطابق دارد و تغییر نکرده 85% 95% احتمال تغییر در هر لفظی که شک میکنیم 5%، از اینجا شارع اون طرف را حجت قرار داده به عنوان یک دستور. ما لم یقم دلیل علی خلاف، یه وقتی است که دلیلی کلفت میاد بله بر این که اینجا تغییر شده، خب اونو چاره ای نداره قبول میکنیم. یک ولا شك ايضا في ان المتشرع الذين عاصروا، متشرعي که هم عاصر بودن با معصومین، خلال اجيال عديده، در ضمن جيلهای متعدد، طيله قرنين و نص، در طول 250 سال از زمان، كانت سيرتهم، اونا را ما دیدیم که همون در زمان ائمه، اصحاب ائمه با اصالت عدم النقل اعتنا می کردن. مثلا اصحاب حضرت صادق علیه السلام، خود زمان حضرت صادق با زمان حضرت رسول اقلا 100 سال یا کمتر یا 50 سال فاصله داشت. خود اصحاب حضرت صادق به کلام حضرت رسول که اخذ می کردن به ظهورش در خود ظهور در اون زمان، خود احتمال می دیم که شاید از زمان حضرت تا اون زمان تغییر کرده. چرا اصحاب حضرت به ظهور کلام حضرت رسول عمل می کردن؟ بگو آه؟ برای همین اصالت عدم نقل. اونا اینجور میگفتن، میگفتن الانی که در زمان امام صادق در این معنا ظهور دارد، با اصالت عدم نقل ثابت میکنیم که وقتی حضرت رسول خاتم فرمودن این ظهور را داشته، تغییر نکرد. باریکلا کان سیرتهم علی العمل به اصالت عدم نقل و علی الاستناد فی اواسط هذه الفتره و اواخرها الى ما یرونه من ظواهر الكلام. و ما میبینیم که بله سیره متشرعه بر این بوده که استناد میکردن، تمسک میکردن در اواسط این فتره، اواسط این فتره مثلا زمان حضرت صادق علیه السلام و اواخر این فتره زمان حضرت عسکری علیه السلام، بله استناد میکردن الی ما یرونه، به اون چیزی که در زمان امام حسن عسکری اینا میدیدن که ظهور این روایت، با اینکه روایت از حضرت رسول صادر شده ها، میدیدن که در زمان حضرت عسکری این ظهور را دار، به همون ظهور استناد میکردن. من ظواهر الکلام از صادر، و حالا که کلام کی صادر شده بوده آقا؟ فی بدایات تلک الفتره، در اول این فتره که اول بعثت باشد، مع انها کانت فترتون، با اینکه این گذشت زمان چقدر آقا بگو در این مدتی بین از زمان حضرت رسول و زمان تا زمان حضرت عسکری و زمان غیبت کبرای حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه، ممکنه که مؤثراتی وجود، چیزای عواملی که تأثیری در تغییر لغت کنه وجود نداره. میفرماید که اینم امکان نداره، با اینکه این فتره از زمان، این مدت از زمان حافلتون محفوف بوده به مختلف المؤثرات، عوامل تغییر خانه‌ها وجود داشته، نه اینکه نداشته اصلا، و تجدیدات پیش آمده، الاجتماعی و الفکریه التي قد يتغير الظهور به موجب. مع ذلك میبینیم سیره اصحاب ائمه بر اصالت عدم نقل، پس حجیت اصالت عدم نقل با سیره اصحاب ائمه هم ثابت میشه. تمام شد آقا. ولیکن اصالت عدم نقل لا تجری، جاری نمی شود، فیما اذا علم به اصل تغییر، در جایست یه وقتی که اصلا شک داریم که صیغه افعل اصلا از معنای لغوی تغییر کرده یا تغییر بگو نکرد، اینجا گفتیم اصالت عدم نه، یه وقتی یقین داریم تغییر کرده ها، یقین داریم تغییر، ولی نمیدانیم این کلامی را که حضرت فرموده ای بعد از تغییر آمده، بگو یا قبل از تغییر. مثلا فرض کن ظهور لغوی صلات در دعا بود، درسته یا نه؟ بعد نقل شده در اصطلاح شارع، نقل شده به ارکان مقصود، و حضرت هم فرموده سلو عند رؤیت الهلال. خب ما نمیدانیم که این سلو عند رؤیت الهلال اگر قبل از تغییر آمده، اون وقت مراد حضرت چیه؟ گیر کرده دعا واجب، اولی ما چون شهریه زیاد میشه دعا واجب، و اگر این کلام بعد از تغییر نازل شده صادر شده، اون وقت معنای چیه؟ واجب، ارکان مقصود. ما شک میکنیم، وقتی شک اصل تغییر رو میدانیم، شک کردیم که قبل از تغییر این کلام صادر شده یا بعد، یا تغییر قبل از این روایت بوده یا بعد از این روایت، اینجا دیگر اصالت عدم نقل به در نمیخوره، مثل شماها بیفایده میشه. مثلا ها، نه مثل شما، مثل بله شاگردای شما، مثلا لا تجری فی ما اذا علم به اصل تغییر فی الظهور اول وضع، یا وضع تغییر کرده یا ظهور، و شک فی تاریخی، شک بشه که تاریخ این تغییر قبل از صدور این روایت بوده یا بعد، لعدم انعقاد البناء العقلائی فی هذه الحاله، اینجا دیگه بنای از عقلا بر اصالت عدم نقل وجود نداره، على افتراض عدم النقل فی الفتره المشکوکه. فرض بفرمایید که تاریخ صدور این روایت معلومه، سال دوم بعثت، ملتفدین؟ سال دوم بعثت این سلو عند رؤیت الهلال آمده، ولی ما نمیدانیم که در سال دوم بعثت تغییر شده بوده یا تغییر نشد. اینجا دیگه نمیتونیم اصالت عدم نقل جاری کنیم و با او ثابت کنیم که نه این کلام بله تغییر بعد از این روایت حاصل شده، نه ممکنه قبل از این روایت حاصل شده، ممکنه بعد از این روایت حاصل شده. و سر فی ذلک، سر در این که اینجا اصالت عدم نقل ارزش نداره اینه، ان البناءات العقلائیه، قراردادهای عقلائی، انما تقوم على اساس حیثیات کشف عامه، این قائمه، تمام این بناهای عقلائی بر قائمه بر اساس حیثیات کشف عامه، کشفش هم نه کشف شخصی بلکه کشف نوعی که 85% اون طرف احتمال باشد، 15% یا 10% یا 5% این طرف احتمال باشد، اونجا ممکنه عقلا قرار میگذارد که طرف 85 را بگی ترجیح بدن، یعنی قرار بگذارن، عادت بگذارن و بنا بگذارن و تصیب کنن. بله، روی اون کشف نوعیه. ولیکن فحینما یلغا احتمال النقل عرفن، بله، یستند العقلا فی تبرير ذلك الى ان النقل حاله استثنائی. اما در اصل این که آیا این تغییر کرده یا نه، اینجا چرا عقلا بنا گذاشتن که نه انشالله تغییر نکرد؟ حینما الغا میشد احتمال نقل عرفان، در اینجا مستند عقلا چی آقا گیر کرده؟ چرا اینجا بنا گذاشتن بر اصالت عدم نقل؟ میفرماید دلیلش اینه که استند العقلا در تبرير و توجیه این که حکم میکنه این لفظ نقل نشده الى ان النقل حالتون، حالت استثنایی چی؟ بگو 5 درصد، احتمالش 5. اما نقل نشده باشه چنده؟ 95. خود طبیعیه که عقلا طرف 95% رو میگیره در مقابل 5%. اینجا کشف نوعی داره. فلا تبقا، کجا شد آقا؟ بله، فی حیات اللغه به حسب نظر. و اما حیث، بله، تثبت هذه الحاله، اما اگر یقین کردیم که این حالت استثنایی به وقوع پیوسته، صلاتی که اول ظهورش دعا بود بعد تغییر کرد به ارکان مخصوصه، اصل تغییر ثابته. اما نمیدونم سال اولی بیست بوده یا سال دوم. اینجا هر دو تا احتمالش 50%، احتمالی که در سال اول تغییر کرده 50%، احتمالی که در سال دوم تغییر کرده. بگو اینجا هیچ گونه کشف نوعی و عقلایی وجود نه. و اما حیث تثبت هذه الحاله الاستثنائی فلا تبقى حیثیت کشف، باقی نمیماند حیثیت کشف، کشفی که توجیه کند مر بنا را بر نفی احتمال تقدم این حالت. میگم خب ممکن در سال اول این حالت پیدا شده، ممکن در سال دوم. این یه صورت. صورت دوم که بازم اصالت عدم نقل حجت نیست اینه، بل لا یخلو التمسک به اصالت عدم نقل من اشکالین، اینم خالی نیست تمسک به اصالت عدم نقل، خالی نیست از اشکال، در موارد التي علم فيها بوجود ظروف معینه، در شرایطی که ما میدانیم در اون شرایط، مثلا در زمان حضرت صادق علیه السلام یا زمان حضرت باقر علیه السلام یا بعد در زمان غیبت، بالاخره ظروف معینه‌ای بوده که احتمال تغییر را زیاد میکنه، از 5% میرساند به 45%. مثلا این اگر بود، در اینجا هم ممکنه بنای عقلا بر اصالت عدم نقل جاری نباشه. بل در مواردی که علم در اون موارد به وجود ظروف و شرایط معینه بل امکان، که این ظروف و شرایط معینه امکان دارد ان تکون سببا فی تغییر مدلول کلمه. و خب پس این اصالت عدم النقل این دو مورد استثناء شد، در جاهای دیگر اصالت عدم النقل حجت او کجایه؟ و انما المتيقن از اصالت عدم النقل عقلائیا حالات الاحتمال الساذج، احتمال ساده، شرایط توأمی با شرایطی که زمینه تغییر را بیشتر، احتمالش رو بیشتر میکنه، توأمی با اون شرایط نباشد، فقط احتمال ساده باشد لتغییر و نقل، اینجا اصالت عدم نقل جاری میشود. خب ظهور حجت و با برکت اصالت عدم نقل ظهور زمان عصر نصر را هم ثابت کردیم، پس دیگه چی نگرانی داریم؟ اصلی ظهور که حجت، نقلش هم که انشالله نشده، اصالت عدم نقل جاری میکنیم. خب پس ظهور برای ما حجت شد. تفصیلی هم در حجیت ظهور هست یا نه؟ میفرماید بله، توجد عدت اقوال پیدا میشه چند قول که تتجه، همه اینها متوجهن الى تفصیل فی حجیت ظهور. بعضی ها گفتن اینجور ظهور حجته، بعضی ها گفتن اونجور ظهور حجته، بالاخره همش تفصیل در حجیت ظهوره. و قد اشرنا الى احدها فی الحلقه السابقه، در حلقه دوم یک تفصیل رو خواندیم، هر کی یادش بگوی، هر کی یادش نیست 20 درجه زیر صفر جایزه حق داره. اون تفصیل رو که در حلقه دوم بیان کردی شان چی بود آقا؟ تلویزیون بود؟ یک تفصیلش اونجا خوندیم. بله اون تفصیل عبارت از این بود: وای از بی کسی این بنده حقیر، وای وای. و قد اشرنا الى احدها فی الحلقه السابقه، در حلقه گذشته یک تفصیلش رو خوندیم که او تفصیل مال اخباریین بود که گفته بود ظهور قرآن حجت نیست، اونا استثناء کرده بودن فقط ظواهر قرآن را و این ما رد کردیم. اونا هم دلیل داشتن، میگفتن من فسر القرآن به رأیهی فلیتبوع مقعده من النار و اینها، و ما گفتیم این روایاتی که بر مذمت تفسیر وارد شده عمل به ظهور را کسی تفسیر نمیگه، یه معنایی را از پیش خود در آوردن برای آیات قرآن تفسیر. اما احل الله البیع، بیع یعنی خرید و فروش، اینی کسی تفسیر نمیگه. این یه تفصیلش رو اونجا خوانده مرد کردیم. چند تا تفصیل دیگر رو اینجا میخوانیم ما. بل اثنین من تلک الاقوال، دو تا تفصیل رو اینجا میخوانیم. القول الاول تفصیل، این کلام صاحب قوانینه، تفصیل داده بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام. فرموده فالمقصود بالافهام یعتبر ظهور حجتا بالنسبت الیه، هر کی مقصودی بالافهامه ظهور نسبت به اون حجته. مقصود بالافهام رو هم که آقایین میدونن، وقتی آیه مبارکه نازل میشه، حضرت میاد آیه رو بالای منبر، هر مقدار مردمی که در اونجا جمع، خطاب به اونها، آیه را میخونه، اونها مقصودین بالافهامه. یا راوی که میره از امام سوال میکنه، امام در جواب راوی چیزی که میفرماید مقصود بالافهام، این کلام امام خصوصی این راوی. اما بنده و حضرت عالی که در اون زمان تشریف من را کشال نکرده بودیم، ما مقصودی بالافهام نیستیم، نتیجه اینه که ظواهر قرآن هم برای ما حجت نیست. بگو گیر کردم، ظواهر سنت و روایات هم بر ما حجت نیست. و صاحب قوانین همین فرموده، چون که این دوتا را زده، ظواهر اخبار و ظواهر قرآن وقتی حجت نبود، قهرن صاحب قوانین باید انسدادی بشه دیگه، بگو مجتهد دلیل شرعی ندارد، چاره ای ندارد، از راه انسداد باید پیش بیاد. یعتبر ظهور حجت بالنسبه الیه، لان چرا؟ به خاطر اینکه اون که مقصود بالافهام، مثلا امام برای زراره فرمود سلو یا سله، متوجه یعنی؟ خب سله ظهور دن وجوب داره. اون وقت زراره احتمال میدهد که شاید امام از سله چی را اراده کرده باشد؟ بگو استحباب را. خب استحباب را اراده کرده، خب بر امام لازمه که اگر استحباب را اراده کرده، چون خلاف ظهور باید قرینه بر استحباب بگو بیاورد. خب اینجا قرینه ممکنه امام آورده و زراره غفلت کرده، اینجاست که اصالت عدمل غفله، اصالت عدمل قرینه جاری میکند. و لذایی قبلا هم خواندیم که تنقیح میکند موضوع ظهور را و ظهور برای زراره. اما بنده کلام امام را بعد از 1400 سال شنیدم. من چند تا احتمال، یک احتمال همینه که ممکنه قرینه بر استحباب بوده و زراره غفلت کرده. خب این احتمال اصالت عدم غفله، این درست اصالت عدم القرینه. یه احتمال دیگر اینه که اینه نداریم چیزی که نفی کنند، احتمال اینه که شاید بین امام و زراره قرینه حالیه موجود بوده که از کلام امام زراره استحباب فهمیده، ولی خب من چون در جریان بگو نبودم، خب برای من اون حالت قرینیتی بر استحباب نداره. من این احتمال رو میدم. این احتمال رو چی نفی کند آقا؟ گفت میان عاشق و معشوق بگو، یعنی میان امامو زراره، چه داند اون که اشتر میچراند، ولی زبرای غیر مقصودین بالافهام حجت نیست. این خلاصه توجیه کلام صاحب قوانین. لان احتمال القرینه بالنسبه للزراره، مثال یادت نره و همون سله و کلام امام و شخص زراره، احتمال قرینه متصله علی الخلاف، علی الخلاف یعنی بر استحباب، بالنسبه به زراره لا موجب له، موجبی نداره. برای اینکه اگر قرینه متصله بودی خب زراره هم میشونید دیگه. ما عدم احساسه بها، با اینکه زراره اصلا قرینه بر استحباب رو حس نکرده الا احتمال غفلته، مگر اینکه احتمال غفلت بدهد از اون خرینه. فینفی داری که به اصالت عدمل بگو گیر کرد آقا غفله به اعتبار. خب میگه یه اصالت عدم الغفله مگر حجت میفرم؟ بله به اعتبارها اصلا اقلائیان. و اما غیره، یعنی اون که اشتر میچراند، ها غیر زراره، غیر مخاطب به کلام امام. و اما غیره، خب من که کلام امام را شنیدم، فی احتمال که قرینه بر استحباب بوده، لا ينحصر منشأه، منحصر نیست قرینه بر استحباب، منشأش به این که قرینه بوده و راوی این اگر بودی، خب منم اصالت عدم غفله جاری میکرد. بل له منشأ آخر، قرینه بر استحباب اینجا منشأ دومی پیدا میکند، و هو احتمالی، این که اعتماد کرده امام بر قرینه حالیه، ثم التواطؤ علیها، بعد توافق شده با زراره، که ان قبلا امام به زراره فرموده باشد که آقای زراره هر وقت من صیغه امر را به کار میبرم بگو باریکلا، این در ذهنت همیشه باش، خلا الله هم چو خرینه توافقی بین راوی و امام بوده. ثم التواطؤ، توافق شده بر اون قرینه به صورت خاصه بین امام و بین المقصود بالافهام که زراره باشه خاصه. و هذا الاحتمال، و این احتمال رو با چی نفی کنم آقا؟ داری کدام اصل عقلایی که این احتمال رو نفی کنه؟ و هذا الاحتمال لا تجدی اصالت عدم الغفله لنفیه، خو اصالت عدم الغفله این احتمال رو نفی نمیتونه، برای اینکه اینجا مسئله غفلت نیست، مسئله توافقه که ممکنه را متکلم و مخاطب یه توافق داشته بر قرینه استحباب. فلا یکون الظهور حجتن فی بگو حقه، در حق کی آقا؟ غیر مقصودین بالافهام کی بود که الان برش گفتم؟ ای باریک الله. وقد اعترض على ذلك، وقد اعترض على ذلك جمله من المحققين، بعد صاحب قوانین هر کی آمده یه مشتری صاحب قوانین زده، خواه نخواه همه به ان اصالت عدم القرین اصل عقلائی برأسه. خب ما اینجا درسته اصالت عدم الغفله جاری نمیشه، ولی خب من احتمال میدم یه قرینه توافقی بین راوی و امام بر استحباب بوده، و احتمال میدم که قرینه توافقی نبوده، شک دارم در اینکه قرینه بوده یا نه. اصالت عدم خب اصالت عدم القرینه چی و اصالت عدم الغفله چی؟ اصل عقلائی برأس یجری لنفی احتمال القرینه در این حالت مذکوره، یعنی اون قرینه توافقی درسته با اصالت عدم الغفله نف نمیشه، ولی با اصالت عدم القرینه نف میشود. و لیس مردها و مرجعها الى اصالت عدم الغفله، ای به او بر نمیگردد، لیتعذر اجراؤها، تا اینکه بگوین اینجا مسئله غفلت نیست، فی حق غیر المقصود بالافهام، اون غیر مقصود بالافهام یعنی اون اشترچرانی که یحتمل تواطؤ المتکلم، که توافق کرده باشد متکلم مع المخاطبی که یقصد افهامه، قصد شده فهماندنش علی القرینه. این مقدار جواب را گفتم، ولی این مقدار جوابم کفایت نمی کند که انشاءالله تحقیقش برای فردا